بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره این است که اگر مفهومی باشد و در کنار آن عام می باشد، آیا مفهوم این توانایی دارد که عام را تخصیص بزند یا نه؟ در اینجا اقوالی را خواندیم. قول اول این بود که بله، می تواند مخصص باشد. قول دوم ضعف، می گفت دلالت مفهومی ضعیفه، نمی تواند عام را تخصیص بزند. قول سوم قول مرحوم آیا آخوند بود که چند صورت فرض کرد. قول چهارم قول مرحوم نائینی بود، فرمود بر این که مفهوم چون اخص است مقدم بر عام می شود. عرض کردیم که این عنوان مسئله نیست، عنوان مسئله ضعف دلالت مفهومه، نه اخصیت. آیا مفهومی که دلالتش ضعیفه میتوند عام را تخصیص بزند یا نه؟ این که بگید مفهوم اخصه، این مدخلیت در بحث ما نداره. هر مخصصی باید اخص باشه. اینن همین اشکال بر نظریه مرحوم آیت الله بروجردی هم هست. ایشون میفرمگن چون اخص مقیده، عام مقیده، مقید بر اون مقدمه. باز عرض کردم که این خارج از عنوان بحثه. عنوان بحث ضعف دلالت مفهومیه. دلالت مفهومی ضعیفه، عام قویه. آیا میتوند ضعیف بر قوی حکومت کند یا نه؟ متمرکز در ضعف دلالت و قوت دلالته. و الا میگید مفهوم اخصه یا مفهوم مقیده، این خروج از محل بحثه. نظر ما چیه که قول ششمه گفتیم نمیشود ضابطه کلی گفت. بگیم همه جا مفهوم مقدمه یا همه جا عام مقدمه، بلکه هر مورد را باید بررسی کرد. هر مورد حکم خودش را دارد. ولذا من سه تا مثال میزنم. با این مثال ها عرضم روشن میشود. یادداشت بفرمایید. مثال اول آیت النبأ و تعارض مفهوم مع التعلیل. این مثال اوله. آیت النبأ و معارضة المفهوم مع التعلیل. زیرش خط میکشیم که برجسته باشه. این یه مثاله. مثال اول ما همون آیه نبأ. یا ایها الذین آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. صدر جمله، صدر آیه دلالت بر مفهوم داره که اگر فاسق خبری آورد باید تبین کنی. مفهومش این است که خبر عادل تبین نداره، خصوصا اگر بگیم هیئت جمله شرطیه وضعت للثبوت عند الثبوت و الانتفاع عند الانتفاع. زیلی که میرسیم چرا در قول فاسق تبین کنید؟ تعلیل فاسقه. اصلا ان تصیبوا قوما بجهالت، مبادا از روی نادانی برید به یک قومی صدمه ای برسانید، بعدن بفهمید که خلاف بوده و پشیمان بشید. میگن تعلیلی که برای خبر فاسق آمده، این تعلیل اختصاص به خبر فاسق نداره. این تعلیل حتی خبر عادل را هم میگیرد. چرا؟ لأن خبر الواحد بگو لا يفيد العلم، سواء اکان فاسقا ام عادلا. این تعلیلی که برای خبر فاسق آورده، این تعلیل اختصاص به خبر فاسق نداره، هم خبر عادل را هم در بر میگیرد. پس یک نوع تعارضی هست که آیا مفهوم را بگیریم؟ مفهوم میگد خبر عادل تبین ندارد، تعلیلی که برای فاسق گفته شده هر دو مورد را میگیرد. هر دو مورد کدام؟ هر دو مورد، هم عادل را و هم فاسق. چرا؟ چون جهالت به معنی ندانستن در هر دو هست، هم در عادل هست و هم در فاسق. چه کنیم اینجا؟ در اینجا دو تا نظر من نقل می کنم، بعدن نظر خودم. نظر اول نظر شیخ انصاریه، نظر دوم نظر مرحوم محقق نائلیه، نظر سوم نظر این جانبه. شیخ اعلی الله مقامه در رسائل فرموده تعلیل مقدم بر مفهومه، ان تصوبوا قوما این مقدم بر مفهومه. چرا؟ میگد قبه، کلمه قبه، قبه اصابت ان جهلین اختصاص به فاسق نداره، عادل را هم میگیره. قبه اصابت ان جهلین، انسان ندانسته برود به یک قومی صدمه ای بزند، قبه این اختصاص به فاسق نداره، عادل را هم میگیره. عادل هم که قومش ان جهلینه. چون تعلیل قویه مقدم بر مفهومه، ولذا اگر یادتون باشد شیخ در رسائل میگد استدلال با این آیه دو تا اشکال قوی و محکمی دارد که قابل رد نیست. یکیش همینه، میگن عموم التعلیل قویه، قبح ضرر زدن به قوم بدون آگاهی این اختصاص به خبر فاسق نداره، عادل را هم میگیرد. قبح ضرر زدن به قومی بدون آگاهی، این هم عادل را میگیرد و هم جاهل. این قوی است مقدم بر مفهومه، ولذا دیگه آیه دلالت بر حجیت قول عادل نداره. چرا؟ چون زیل که عموم التعلیله مفهوم را نابود کرد. این نظریه شیخی یلاحظ علیه، نظریه شیخ از نظر ما صحیح نیست. چرا؟ فکر کردی جهالت دو معنی دارد. گاهی جهالت به معنای ندانستن، گاهی به معنای ندانستن. البته اگر جهالت به معنی ندانستن باشد، عموم تعلیل هم عادل را میگیرد و هم فاسق را. ان تصیبوا قوما بجهالت یعنی ندانسته. اما خوشبختانه جهالت در قرآن به معنی ندانستن نیست. جهالت در قرآن به معنی نادانیه، نادانی. فرق است بین ندانستن و بین نادانی. نادانی یعنی ضد الحکمه، ضد العقل. مسلما اگر کسی عمل کند به قول فاسق این نادانیه، اما اگر عمل کند به قول عادل که عمدن دروغ نمیگد اما ممکن است اشتباه کند، این نادانی نیست، این عین حکمته. تمام اشتباهی که آقایان این اشکار در مقابل مفهوم درست کرده ان جهالت را به معنای عدم علم گرفتن، ندانستن، گفتن ندانستن مشترک است بین عادل و فاسق. اما اگر به قرآن مراجعه کنیم، در قرآن جهالت به معنی ندانستن نیست، به معنی نادانی است. کتب ربکم علی نفسه الرحمه انه من عمل سوءا بجهالت ثم تاب و اصلح فانه غفور رحیم. خدا بر خود نوشته است اگر بنده از بندگان روی جهالت گناه کنه، جهالت یعنی چه؟ ندانستن که عذره. جهالت یعنی نادانی، یعنی برخلاف حکمت. روی نادانی که میگن که در دوران جوانی غالبا همراهه، اگر گناه کند خداوند منان میگد اگر توبه کند و وضع خود را اصلاح کنه فانه غفور رحیم. بنابراین ما اگر بخواهیم قرآن را معنا کنیم، باید آیاتی که در آنها کلمه جهالت آمده است ببینیم. آیا جهالت در آنجا به معنی ندانستنه یا به معنای نادانیه؟ این آیه را که من خوندم ندانستن نیست، و الا اگر آدمی نداند گناه مرتکب شود، این عرض کنم اگر مقصر نباشد که اشکالی نداره، معلوم می شود این آدم می داند گناهه. اما به قول عوام میگن جاهل و نادانه، یعنی جهالت. آیه اون را میگه کتب ربکم علی نفسه الرحمه انه من عمل سوءا بجهاله ثم تاب و اصلح فانه غفور رحیم. این آیه هم اینه میگه ان تصیب قوما بجهالت نادانی. آدم فاسقی که ملک ندارد، دروغ گفتن مثل آب خوردنه، به قول او شما عمل کنی فردا پشیمان میشوی. اما یه آدم است که نه، پاک است و طیب و طاهر است و ملکه دارد، هرگز دروغ نمیگه. این آدم اگر خبری داد ما عمل کردیم، نمیگن کار نادانیه، کار درست و درمانی بود. بله، اما بشر معصوم نیست، گاهی هم ممکنه خطا کنه. پس نظریه شیخ که میخواست عموم را مقدم کند بر مفهوم، ما عکس کردیم، مفهوم را مقدم بر عام کردیم. بلکه به یک معنا هر که بگد جایزه میگیره، بلکه به یک معنا این داغره گفت منکر عام شدیم. اصلا چنین عامی ما نداریم. جهالت به معنای ندانستن، جهالت به معنی نادانیه. مفهوم را مقدم بر عام کردیم به یک معنا، بلکه بالاتر اصلا عام را منکر شدیم، گفتیم جهالت به معنی ندانستن، جهالت به معنای نادانیه. این نظریه شیخ. و اما نظریه مرحوم خراسانی، ببخشید، نظریه مرحوم نائینی، ایشون عکسه، میگه مفهوم بر عام مقدمه. چرا؟ میفرماید بعد از آن که مفهوم منعقد شد، قول عادل میشود حجت الله، حجتون من حجت الله تبارک و تعالی می شود حجت. وقتی حجت شد دیگه اینا نمیگن ندانستن، این جزء دانستن ها می شود. جهالت را به معنی ندانستن میگیره. اما میگه مفهوم مقدم بر عامه. چرا؟ ندانستن یعنی حجت نداشتن. وقتی که من حجت پیدا کردم، خدا فرمود قول عادل حجته، من دیگه جزء ندانستن نیستم، بلکه جزء داناها هستم. پس از مفهوم مقدم علل عام. چرا؟ عام بگد ندانستن، ندانستن فقط در فاسقه چون حجت نیست. اما عادل چون قولش حجت شد، من از ندانستن در آمدم، شدم دانستن. مسلمن مفهوم بر عام مقدمه. بلکه میگد مفهوم حاکم بر تعلیله، حکومت بر تعلیل داره، حاکم بر تعلیله، حکومت بر تعلیله. تعلیل را تفسیر میکنن. یلاحظ علیه مرحوم نائینی در این که مفهوم را بر عام مقدم کرده خوشحالیم، ما هم رفیقشونیم، ما هم گفتیم آه مفهوم مقدمه. ولی ما با ایشون یه تفاوت داریم. ما عموم را منکر شدیم، گفتیم اصلا چنین عامی وجود نداره. جهالت به معنی ندانستن نیست، جهالت به معنی نادانیه. ولی ایشون آمده جهالت را به معنی ندانستن گرفته، مفهوم را مقدم بر عام کرده و گفته این از قبیل حکومته. بگیم حضرت آقای نائینی حکومت یعنی چه؟ حکومت قائم با لسان دلیله. لسان دلیل باید به گونه ای باشد که بگن هازا حاکم و هازا محکوم. یه مثالی بزن برای حاکم محکوم. قرآن می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا ذروا ما بقی من الربا. حدیث می‌گوید لا ربا بین الزوج و الزوج، بین الوالد و الولد. اینا می‌گن حکومت. که دلیل دوم دلیل اول را توضیح می‌دهد. یا مثلا ازا شککت فبن علل اکثر. دلیلی دیگر میگن لا شکل الامام مع حفظ المأموم، لا شکل المأموم مع حفظ الامام. حکومت قائم با لسانه. آیا در اینجا مفهوم لسان حکومت داره؟ اصلا مفهوم که لسان نداره که، منطوق که نیست که. اگر منطوق باشد حق با شماست. مفهوم مفهومه، یعنی لم ینطق به. چطور میگید مفهوم حاکم بر عامه؟ پس در نتیجه با حضرت ایشان موافقیم که مفهوم مقدمه. اما طریق ما دوتاست. ما طریق من این بود که اصلا عام مرا منکر شدیم، گفتیم چنین عامی وجود نداره، چون جهالت به معنی ندانستن نیست، به معنی نادانیه. و نادانی مال فاسقه نه عادل. ایشون هر دو را قبول میکنه، میگه مفهوم حاکمه. ما در جواب چه گفتیم؟ گفتیم الحکومت قائمتان به لسان دلیل. مثال زدم اینجا که لسان ندارد که، مفهومه. لم ینطق به. باز اگر نطقه که میتونیم بگیم حاکمه. فرض این است که المفهوم لا ینطق. بنابراین در این مثال ما این را پسندیدیم، بگیم هاهنا مفهومون و هاهنا لیسه. تکان بخور
به عام من عام نداریم، چون جهالت به معنی نادانیه، نه به معنی ندانستن، و نادانی مخصوص به فاسق نه عاده. خب میگه بسار خب عرض کنم خدمتون که صدای جنابالی مناسب با صلات ظهره، یه صدایی داشته باشد که مناسب با صدای مغرب عشا باشه، پس باشد برای بعد از درس. المثال الثانی، این مثال را گفتیم دیروز، یادتون از قومی‌ها یه مثالی نقل کردم؟ قومی‌ها چی میگن؟ پان شهری ها چی میگن؟ جا تجا کن عبدو جا تجا کن استین. این ما فهمیدیم. حالا یه مثال دیگر مربون بفرمایید. تعارض مفهوم شرطیت الکر مع سعت ماء البئر. این مثال دومه. خط بکشم زیرش. مثال دومی که عرض میکنم، عرض کردم تا به اضافه نیستیم، هر مورد را باید دقیقا مطالعه کنیم. روایت داریم که الماء اذا بلغ قدر کر لم ينجس شيء. البته این روایت یه صدری دارد. گفت رسول الله یه آبی هست تلق فیه الکلاب، سگا میان لب میزنن دهن میزنن به این آب. غالبا در آن زمان حمام نبوده، قدیرهایی بودن که آب در اونجا جمع می شده، در اونجا هم قسم می کردن. می گد یه آبی داریم تلق فیه الکلاب و تقتصر فیه الجناب و تبول فیه الدواب. عبد الدواب هم که می گد اعم از معکول الله و غیر معکول الله چه کنی؟ یه آبی هست الان در بیابان، یه قدیری هست، سگا هم ازش بهره میگیرن. تبود فیه دواب و تقتصر فیه جنوب. حضرت میفرد الما ازا بلغ قدر کرن لم ينجس شيء. ببین اگر این کر است نجس نمیشه، اگر کمتر از کر نجس میشه. مفهوم این است که ماء کر لا يتنجس، ماء قلیل یتنجا. این خوب. یه روایت دیگری داریم که از محمد ابن اسماعیل ابن بزیعه از امام هشتم نقل میکند راجع به چاه. البته چاه علا قسمین، چاهی داریم که آبش به اندازه کره و این کمه، غالبا چاه ها آبشون کمتر از کره. یبن رسول الله حکم آب چیه؟ حکم بئر چیه؟ میفرد البئر ماء البئر واسع، یعنی کثیره، لا ينجسه شيء الا اذا تغير لونه او طعمه او ريحه لان له الماده. این حدیثه. بین مفهوم قضیه اولا و این روایت عموم خصوص من وجهه. عموم خصوص من وجه یعنی چه؟ یعنی دو جا از هم جدا می شون، یک جا جمع می شون. اون جا که جدا می شون دعوای توش نیست، اون جا که جمع می شون دعوا توشه. یه مثالی بزنم. اکرم العالم لا تکرم الفاسق. عالمی هست عادل، شیخ انصاری، اون کاری نداره. فاسقی هست لب و فروش، این کاری نداره. اگر آمدیم شیخ شریح شد، هم عالم هم فاسق، اولی میگد اکرم، دوم میگد لا تکرم. اینن این مثال را در این دو مورد پیاده کنید. اولی کجا جدا میشه؟ آبی باشد کر و چاه نباشه، آب حوزی هست کره، این دومه با او کاری نداره. توجه کردی؟ این طرف اگر آب بئری هست کره، این با او کاری نداره. بس در جایی هست که آب بئر باشد و قلیل باشه. اولی میگه نجسه چون کمتر از کره، دومه میگه پاکه لان ما از بئر واسه. پس این دوتا دو جا از هم جدا میشوند. اون جایی که ماء بئری باشد، ماء حوضی باشد و کر، اصلا این متعرض نیست. اون جا که ماء بئری باشد و کر باشد، مفهوم با او کاری نداره. اختلافشان اینه اگر بئر باشد و قلیل، از اون نظر که قلیله مفهوم میگد نجسه، مفهوم ها نبندون. اگر قلیله مفهوم میگد نجسه، از اون نظر که ماء بئره باید بگیم پاکه، چون میگد ماء البئره واسه. پس نزاع اینها در الماء القلیل من البئر. اولی یعنی مفهوم، مفهومه اذا بلغ قدر کر لم ينجس شيء، مفهومه چیه؟ اذا لم يبلغ قدر کر ينجسه العناوين، شيء العناوين دم، منی، کافر، خم، میته. اگر قلیل است ينجسه شيء، اون میگد نه اگر قلیل بیر باشد لا ينجسه. حالا چه کنیم؟ شما باید مطالعه کنی کدوم اقواس. آیا مفهوم اقواس که میگد آب قلیل ینفعل، مفهوم کدومه؟ آب قلیل ینفعل، آب غیر کر ینفعل، این قلیله، این اقواس، مفهوم کدومه؟ آب قلیل ینفعل، آب کمتر از کر ینفعل. آیا مفهوم اقواس یا این منطوق جناب ماء البئر واسه اقواس؟ اینجا چرکه میاریم. چرکه میدونی چیه؟ سابقا در تجارت خانه ها چرکه بوده و حساب میکردن. حالا ما چرکه میاریم حساب میکنیم، میگیم این ماء بئر یه علتی داره. ماء البئر واسه لا ينجسه شيء الا ان يتغير لحن لونه لحن فلان لان له ماده. میگه آب بئر چرا نجس نمیشه؟ چون ماده دارد متصل به اون آبهای تحت الارضی، لان له ماده. ولذا در هر آنی از دیواره چاه آب میریزد، هر چه آب برداری باز آب هست. چرا؟ لأن له ماده، ریشه در آبهای تحت الارضی دارد. مسلما عرف لأن له ماده را مقدم بر مفهوم میکنه. مفهوم چی میگفت؟ میگفت آب قلیل ینفعل، آب غیر کل ینجس، اون مقدمه. مگر ماء بئر باشد، آب بئر قلیلم باشد، قطره خونه بیفتد پاکه. چرا؟ لأن له ماده. این نگاه به این کم نکن، پشت سر این ماده هست و به این متصل است، اجازه انفعال به این نمیده. اوه میگه دومی را بر مفهوم مقدم میکنه. پس ما در آیه 90 مفهوم را گرفتیم، عام را از بین بردیم. در اینجا چه کردیم؟ عکس کردیم. در اینجا عام را گرفتیم، مقدم بر مفهوم کردیم. چرا؟ چون مدلل است، میگن لأن له ماده. علاقه دارید این مطلب را به بیان دیگر بگم؟ بیان دیگر؟ این بیانم بود که این حدیث میگه ماء بئر، نگاه نکن که این آبش کمه، این کم متصل به اقیانوس، متصل به دریاهاست، لأن له ماده. این یه بیان. بیان دیگر، آبی قلیل اگر کره که احتیاج به علت نداره، اگر کر است میشه بقیه دیگر. اگر آب بیر کر است و قطره خونی افتاد، پاک بودن این دلیل نمیخواد. چرا؟ با آب حوض فرق نمیکنه. اگر آب بیرم قلیل باشد نجس باشه، پس این تعلیل میشود بی جهت و بی موره. چون اگر کر باشد نیازی به این علت نیست. اگر کمتر باشد، شما میگید کمترم میشه چه؟ نجس. پس این علت چه کار است؟ لعن له ماده، باید کارساز باشه. اگر واقعا این کر است که با حوض فرق نمیکنه، احتیاج به تعلیل نداره. اگر کمتر از کره اونم بگید نجسه، کلام حضرت نعوذ بالله میشود لغ لعن له ماده. پس دو بیان داشتیم. بیان اول تکیه بر قوت دلالت کردیم، میگه لعن له ماده. عرض کردم خدمتون که اون چه میگرد فلفل نبین که ریزه، بخور ببین چیه. نگاه به این آب بئر دو وجب نکن، لأن له ماده متصل به دریاها. این یه بیان. بیان دوم این لأنه ماده باید یک جایگاهی داشته باشد. اگر آب بئر کر است که با آب حوض فرق نمی کنه، احتیاج به تعلیل نیست. اگر قلیل است شما بگید نجسه، پس این تعلیل چه کار است؟ معلوم می شود این تعلیل ناظر به آب قلیل است. اگر ماء بئر قلیل شد، شما نگاه به این قلت نکن، نگاه کن به پشوانه این بئر، لأن له ماده. پس در اینجا چه کردیم؟ عام را مقدم بر مفهوم کردیم. پس مورد با آیه نبع فرق کرد. در آیه نبع مفهوم را گرفتیم، جهالت گفتیم به معنی ندانستن، اسم معنی نادانی. عام را منکر شدیم، ولی در اینجا هر دو را قبول کردیم. هم مفهوم داریم، هم عرض کردم خدمت که عام داریم، ولی عام را به دو بیان مقدم بر مفهوم کردیم. مثال سوم، المثال الثالث. مثال سوم، تعارض طهارت الماء مع المفهوم. خلق الله الماء طهورا، روایت، و انزلنا لكم من السماء ماء طهورا. معنی این آیه این است که آب فی حد نفسه پاک است. اگر این کر است که پاکه، حتی اگر هم کمتر از کره قطره خونه بیفتد، نه، خلق الله الماء طهورا، آب پاک است. قطره خونی تو این آفتاب بیفتد، آب آفتاب را نجس نمی کند. چرا؟ خلق الله الماء طهورا. آیا در اینجا آب را مقدم کنیم یا مفهوم را؟ مفهوم چه گفت؟ گفت آب کمتر از کر، آب کمتر از کر نجسه. مفهوم را گفتیم، چند بار تکرار کردیم، مفهوم آب کمتر از کر نجسه. این را مقدم کنیم یا خلق الله الماء طهورا و انزلنا لكم من السماء ماء طهورا؟ اگر قطره خونی افتاد، اعتنا نکن، ما پاکه. کدام را مقدم کنیم؟ مفهوم را مقدم میکنیم. چرا؟ به جهت چرا؟ چرا؟ نکتش این است که این روایت عام، روایت دلالتش ضعیفه. میگه فی حد نفسه پاکه، ناظر به عوارض نیست. مثل که میگیم خلق الله ترابه طهورا، خلق الله الفواكه طهورا. این روایت آب ناظر به حکم طبیعته، طبیعت آب پاکه ولی ناظر به عوارض نیست که اگر قطره خونی افتاد باز پاکه یا نه. این طبیعت آب را میگه طبیعت آب پاکه. البته ما هم میگیم طبیعت آب پاکه، ولی این مزاحم با مفهوم نمیشود که دلالت دارد که اگر آب کمتر از کره قطره خونی افتاد دیگه این حکم طبیعت را نداره. شی ممکنه بی باه و هوه پاک باشد، اما نسبت به عوارض نجس باشه. در اینجا چه کردیم؟ مفهوم را مقدم کردیم. پس ما سه تا مثال مطرح کردیم. در مثال اول آیه نبع مفهوم را گرفتیم، عام را منکر شدیم، گفتیم اصلا چنین عامی وجود نداره. در دومی عکس کردیم، عام را گرفتیم، مفهوم را صرف نظر کردیم. اما در سومی عکس مفهوم را بر عام مقدم کردیم. و این دلیل بر این است که فقیه نباید در این موارد ضابطه کلی بگرد و بعداً پیر کند، باید مورد به مورد مطالعه کند تا نظر بده. کم بر کلام و فی هذا الفصل. فصل بعدی فصل ثانی عشره، بله فصل ثانی عشر این است که اگر جمله ای باشد چند جمله، بعد یه استثناء بیاد، استثناء به جمله اخیر میخوره یا استثناء به همه. اکرم العلماء، اکرم الطلاب، اکرم التجار، الا الفساق. آیا الا الفساق به آخر میخورد یا به همه جمعه؟ این بحث ماست هفته دیگر. یک کلمه عرض کنم، من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلمین. برادران مسلمان مادر کشور عربستان سعودی، عالمشان آیت الله شیخ محمد باقر نمر که زندگی او در اونجا بهترین دلیل بر مصلح بودن اوست، که عالمش مصلح، عالمش که میخواد آرامش بر کشور حکومت کنه، اما به شرط اینکه استضعاف از شیعه بیرون برود. به شیعه به عنوان به اصطلاح همشهره دوم نگاه نکنید، همه برگردیم همشهره اول باشیم، مواطن اول. آدمی که در طول زندگی تقوا و پرهیزگاری و تدریس و منبر بوده، اینو متهم کنن به یک تهمت واهی که همه میفهمن که ساختگیست به نام تجسس. همیشه انبیا و اولیا را به همین عناوین متهم میکردن. رسول الله را نگفتن دزده، نمیچسبه، نگفتن خائنه، آمدن چه گفتن؟ چیزهایی گفتن که اثباتش مشکل، نفیشن مشکل. کاهنون، ساهرون، کذابون، مفتری. همینها دلیل بر این است که زندگی این آقا پیغمبر اکرم به قدری پاک بوده که نتونستن اون مفاسد اخلاقی و مالی را بگن، کسبیدن به همین عناوینی که تمام انبیا را به این عناوین متهم کردن. اینن همین تهمت در باره این مرد و 16 نفر دیگر از علما، از پزشکان، از مهندسان که همشون شیعه هستن. پیداست که مسئله عاطفی نیست، مسئله قضایی نیست، مسئله طائفی است. من از همین منبر از اون مسئولان میخوام تا کنون شما از طریق ظلم و عنف وارد شدید و نتیجه نگرفتید. یک بارم برنامه را عوض کنید، از طریق عدالت، از طریق اخلاق، از طریق مساوات وارد بشوید. حقوق شیعه را 10 سال بدهید، بعدن خواهید دید بر این که اون چه شما میخواهید حاصله. چرا راه عنف و به اصطلاح مستکبرین را پیش گرفتید؟ یک بارم راه انبیا و اولیا را بگیرید، خواهید دید بر این که تمام آرامش خواسته شماست عملی بشود. امیدوارم انشاءالله این نصیحت ما به گوش آقایان برسد. و السلام علیکم و رحمت الله.